بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ذیل این مطلب روایت صحیحه زراره اشکالاتی هست که انشاءالله به لطف و عنایت خدا این اشکالات رو باید برطرف کنیم، شبهاتی که اینجا هست. چند تا شبهه در اینجا علما بیان کردند که ما از فرمایشات اونها داره استفاده میکنیم. از شبهه الاولا، شبهه اولی که در اینجا است، وحیه انه قد یقال، چه بسا گفته می شود که ان نقایت ما تدل علیه الروایه، نهایت چیزی که این روایت زراره که لا تنقض الیقین به شک امام در کلامشون فرمودن، نهایت دلالتی که داره ازش استفاده بشه سلب العموم. سلب العموم ارزش معنی بشه که سلب العموم همه وقت نباید این کار بشه. ای لا یجوز النقض للیقین عموما، نقض یقین به نحو عموم نشه. و فی جمیع الموارد، خب چی میشه اگر سلب عموم معنا کنید؟ یعنی که انهو در بعضی جهاش اشکال نداره، در حالی که آیون دلشون میخواد که بگن کلن نقض یقین به شک نکن، در حالی که این بیانی که الان داره میشه سلب العموم معناش اینه که اشکالی نداره اگه به قول آیون قضیه موجبه میشه، موجبه جزئیه میشه، اشکالی نداره بعضی جاها نقض بشه بعضی جاها نقض نشه. این خلاف مقصود ماست. میگن این روایت بر فرضم دلالت بکنه ازش سلب العموم در میاد که ای لا یجوز و نقض الیقین عموماً و فی جمیع الموارد، هازا لا ینافی جواز نقض فی بعض الموارد، در بعضی موارد اگه بخواد نقض یقین به شک بشه اشکال نداره، در حالی که هدف ما اینه که هیچ جا نباید نقض یقین به شک بشود. بعد میفهم نه، بله، اگر چنانچه لو تدل روایه على عموم سلب لکان المراد هو عدم و جواز نقض مطلقا. این مطلب رو انشاءالله این فراموش نکنید. همیشه عموم و سلب با سلب العموم خیلی اشتباه میکنن، حتی بعضی مقررین هم در نوشته هاشون اشتباه رفتن. این سلب، این اولی که میگه سلب العموم، با عموم و سلب فرقش چیه؟ سلب العموم با قضیه موجبه جزئیه میسازه. دقت داشته باشه، این همیشه تو مدرک تو خیلی آجام اشتباه میکنه آدم تو مطالعات، چند گاهی خود زود رد بشه توش گیر میکنه که چی میخوان بگن. سلب العموم همین که الان اینجا گفتن، این سلب العموم یعنی عمومش سلب کنه، یعنی همه جا اینجور نیست، پس به بعضی جا باشه با قضیه موجبه جزئیه میسازه. اما اگر عموم و سلب بگیم، اون نه دیگه. عموم و سلب معنیش که سالبه کلیه میشه، یعنی هیچ جا وجود پیدا نکنه. اینجا بیشتر نظر این بزرگوارم داره ایراد میکنه، میگه این کلام شما در جواز روایت زراره که بیان میکنه لا تنقض الیقین به شک، شما چجور معنا میکنی لا تنقض رو؟ آیا عموم و سلب معنا میکنی یا سلب بالعموم معنا میکنی؟ اگه عموم و سلب باشه که منافات با فرمایش رو داره، برای که ما میخوایم بگیم هیچ جا نقض نکنید. از شما چطور با این توسط کردیم میخوای اثبات میکنی که آقا هیچ جا نباید نقض بکنی؟ اشکالشون اینه. این شبه ها را براتون بیان کنم خدمتون. بعد میفهمم شبه هایی که در اینجا داره اینه که روایت ازش استفاده سلب العموم میشه که با موجب جزئی هم میسازه، با اینکه ای لا یجوز و نقض للیقین عموماً، ما میخوایم بگیم هیچ جا نقض نشه. و فی جمیع الموارد هذا لا ینافی جوازه فی بعض الموارد. نعم، این نعمش درسته، این سلب العموم میشه، این و درسته عموم و سلب میشه. نعم، اگر چنانچه لو تدل روایت علی عموم السلب، اگر عموم السلب بگیریم، لکان المراد و عدم و جواز نقض مطلقا، اینجا درسته وقت مطلبش رو درست، یعنی که انه هیچ جا نقض نکن یقین رو بشه، نه این که در بعضی جا بشه. ولی لکنه غیر معلوم، از این بیان شما از روایت معلوم نمیشه که لکنه غیر معلوم. فاثبات حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، با این بیانی که ما گفتیم اشکال شبهه کردیم، مشکلون جدن. با این بیان عنوان از عموم السلب ازش در نمیاد، پس ما یک کاری بکنیم که عموم السلب ازش در بیاد. این شبهه رو چجور جوابش بدیم؟ این لکنه میخواد این شبهه رو ورش داره. حالا ببینیم به چه صورت ورش میدارم. میگه لکنه مندفع، این شبهه مندفع دفعه. چرا؟ به ان سلب العموم انما یسعه فیما اذا کان معنى العموم موجودا فی الکلمه قبل تعلق النفی او النهی. میگه آقا این اشتباه نکنید، اگر قبل از آمدن ادات نهی یا ادات نفی که قبل از خود اون جمله، خود اون کلمه که در عبارت آمده، اگر ادات عموم درش باشه اونجا خوبه، یعنی که انه همون عمومش رو داره نفی میکنه، هیچ چی نباید بشه. ولی اگر کلمه عموم نفی نداشته باشه معنا نداره که اینجوری معنا کنیم، پس باید یه جایی باشه لفظ کلی جمیعی امثال اینا داشته باشه، ادوات کل، ادوات العموم، تا بعد بیایم بگیم ازش که اگر آقا این منظور که هیچ جا نباید این کار بشه و این در این جمله ما نداریم چه کار بکنیم. میفرماید که در این مسئله شبهش جوابش اینه، سلب العموم درسته، این نمایسه کجا درسته؟ فی ما اذا کان، در جایی که معنی العموم موجود باشه در کلمه، کی موجود باشه؟ قبل تعلق النفی، قبل تعلق نهی، هر دو قریب با هم هن، هیچ فرق نمی کنه. حالا نفی بگی مثل نفی که بزنی، یا نهی بگی که نهی باشه، هر دوشو یک تونه. قبل تعلق نفی یا قبل و هوا مثل لفظ کل و اجمع و نظائره، ما اگر اینا در عبارت باشه او وقت درست میشه که انه این کل رو روش لا بیاری، کل رو روش نفی بیاری، این یعنی هیچی نباشه. ولی اگه غیر این باشه ازش استفاده عموم نمیشه بکنی. میفرماید هی سیدل علی العموم، فاذا تعلق به النفی او النهی یدل علی سلب العموم، اون وقتی که دلالت بر سلب عموم میکنه یعنی هیچ چی نباید داشته باشه. میفرماید که مثل ما لو قیل لیس کل حیوان انسان، لیس کل حیوان انسان، اینجور نیست که هر حیوانی انسان باشه. خب این چی میشه؟ این سلب عمومه. خب یعنی چی؟ نیست هر حیوانی انسان، اما بعض حیوان چی؟ انسان هست. ببین موجب جزئی ازش، لیس کل حیوان انسان فانه سلب للعموم. خب این سلب عموم باشه چی؟ فیجمع ما ایجاب البعض، این میسازه با این که بعضی از انسان ها حیوانات انسان باشن، میسازد با ایجاب البعض. فیکون معناش این میشه ان بعض الحیوان انسان، و درسته این قضیه صادقتون راست میگن دیگه، بعض الحیوان چیه؟ انسان، و این درسته. میفهمد اینجا نتیجه این میگه بعض الحیوان انسان. هازا به خلافه مالو کان العموم مستفادن، اما به خلاف این که اگر عموم استفاده بشه بعد تعلق نفی، بعد تعلق نفی اگر اونجا بخواد معنا بکنی تعلق، فهو مثل این نکره واقعی در سیاق نفی. آیا میگه یک چیزایی که دلالت بر عموم میکنه نکره در سیاق نفیه، درسته؟ خب این نکره در سیاق نفی که انه خودش معنای عموم رو میرسونه، حالا که میرسونه نفی هم روش بیاد، نهی هم روش بیاد، درسته، اون درست میشه. ولذا در جاهایی که قاعده اداد حکمت اونجا میگن ازش عموم استفاده میشه روش نفی بیاد، اونجا درسته، مانعی نداره. میفرماید به خلاف مال و کان العموم استفادن بعد تعلق النفی او النهی، مثل النکرت الواقعت فی سیاق النفی او النهی، مثل قوله گفت لا تضرب احدن، هیچ کسو نزن، الا تضرب احدن میسازه به یکی بعضی رو بزنن، نه الا تضرب احدن. این چرا از باب نکره در سیاق نفی؟ ببینید چون نکره در سیاق نفی یا در سیاق نهی هر دوشونو نتیجه عامه یعنی عمومیشو جلوش میگیری، هیچ چی نباید بشه، نه فقط بعضیش بشه بعد نه. میگه مثل نکره در این مثل که در واقع میشه در سیاق نه، لا تضرب احدا فان العموم المستفاد که میشه کان به حسب الرتبه متأخرا عن تعلق النهی و النفی على النکره، همیشه رتبهش متأخره، یعنی که انهو نف و نه بعد از جنبه عمومی یاد بعد از نکره قرار گرفت جنبه عموم میرسونه، تعلقش همیشه بعد از اون نکره است. میفهمد ان تعلق النفی و النهی علی النکره، چرا؟ لوضوح ان النهی باز او النف، عرض کردم هر دو یکی انا، او النهی او النف المتعلق به طبیعه، لا یستق نفی طبیعه الا به عدم جمیع افرادها، اگر هیچ کس را نیاورد به هیچ کس نزد، حالا درست معنی باریکلا امتصال، ولی اگر بعضی ها رو کتک بزنی بعضی ها رو نزنی، این لا تضرب احدن میگه به من ربطی لا تضرب قرار شد، هیچی نباید زده بشه، این قاعده کلیه. میفرماید میگه که لا یستق نفی طبیعه الا به عدم جمیع افرادها و هوا واضح. خب این قضیه در جمله منفیه است، در جمله منفی اینجور، در جمله مثبته چی میگه؟ اونجا هم مثل الف لامی که داشته باشه، لامی که اگه در یک لفظ مفرد بیاد اونم باز همین معنا رو میرسونه، جنبه عمومی داره جنبه خصوصی. میفرد و کذالک المفرد المحلا باللام که چی؟ فان العموم فیه ایزن متأخر رتبتن عن ورود الحکم علیه، در محلای باللام هم همینطوره، همیشه جنبه عمومیشو بعد این اول متعلقشو معین کن تا دلالت بر عموم بکنه، دلالت بر عموم داشته باشه. چرا؟ لأن العموم یستفاد من مقدمات الحکمه، اونجا تو عمومشون از رای مقدمات حکمت به دست میاد. مقدمات یعنی چی؟ میگه مولا حکیم بوده، مولا دانا بوده، متوجه قیود هم برده، حالا که هیچ قیدی در کلام نیورد مقتضای حکمت این اقتضا میکند، پس عموم اراده. این بهش میگن مقدمات الحکمه، یعنی که انه یه سلسله مقدماتی میچینن، این بهش میگن مقدمات الحکمه. مقدمات حکمت هم که جایی جاری بشه جنبه عمومی ازش استفاده، همین بیانی که اشاره کردم. میفرماید اینجا و کذالک محلا و الف و لام هم فان العموم در اون هم ایزن متأخر رتبتن عن ورود الحکمه، چرا؟ لان العموم یستفاد و من مقدمات الحکمه. ببخشید مرتبه مقدمات الحکمه میشه برای ما معنا کنه؟ میگه بله بله، مقدمات الحکمه اینه به ان طبیعت وقعت متعلقتن للحکم، از بابی که این طبیعت این شی متعلق حکم قرار گرفته، حالا یا عنوان سلبیه یا عنوان ایجابیه، این متعلق در حکم آمده، حالا یا سلبن در منفیات یا ایجابن در موجبات. ولم یذکر، ذکر نکرده معه قیدن، چیزی قید نیورده، حالا که قید نیورده یا فهمل عموم، یه محبت کنی یه مثال هم بزنید ما باید بهتر بفهمید، گرچه همه به حمدالله دانا هستن و اهل علم و با کمال هستن، ولی مثال بیشتر کل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون، مثال که آدم بزنه بیشتر آدم هوش پیدا میانه. مثالی میشه بزنیم، میگه بله مثل قولهی لا تکرم الرجل، مرد رو ایجوه کرامش نکن، احترامش نکن. خب یعنی چه؟ یه روز؟ دو روز؟ نه، قیدی نیورده، افته لا تکرم الرجل، مرد رو کرامش نکن، چون که علی فلام و الرجل اشاره متعلق خارجی، خب من این اکرام میگه خب این معنیش که هیچ اکرامش نکن، هیچ وقت اکرامش نکن. این میگه لا تکرم الرجل معنیش اینه، معنیش که اکرام نکن رجل را. اولاد تنقض الیقین، اینم همینطور، نقض یقین نکن، یعنی هیچ وقت نقض یقین نکن، نه که بعد این موقع ها نکن، نه هیچ وقت نقض یقین. چرا؟ حیث یفهم و معهو قیدن و اون قیدی باشه یفهم العموم، مثل همین مثالی که الان زدیم، این متعلق نهی عبارتون ان نقض طبیعت الیقین. میگه آقا طبیعت یقینش نقضش نکن اصل کلن. ولا یحصل و ذالک، در چه صورت نقض نمیشه؟ اونجایی که یک فردی رو در خارج نقض نکنم. میفهمد لا یحصل و ذالک الا به عدم جمیع افراد نقض، مگر هیچی نقض نکنم، در هیچ جایی نقض نکنم. فیتحقق منه عموم السلب، ازش استفاده عموم السلب، این درسته، احسن. عموم سلب یعنی هیچ جا نباید انجام، لا سلب العموم، که سلب العموم گفتن با موجب جزئیه میسازه، ولی این باید باشه که نه، با عموم سلب باشه. کما تم بعضی ها اشتباه رفتن، همین که عرض کردم خدمتتون، بعضی از علما در نوشته ها مقررینشون شاید توجه نداشتم، بنده دیدم در بعضی نوشته ها دیدم سلب العموم و عموم سلب عوضی معنا کردن، خیلی شبیه به همه، میگن اینجور نباشه که اشتباه باشه، عموم و سلب، لا سلب العموم کما توهم. خب پس چی میشه؟ برگردیم به اصل مسئله. فتدل روایه، با این بیانی که ما خدمت شما عرضه داشتیم، فتدل روایت زراره دلالت میکنه علی حجیت الاستصحاب، دلیل بر این که استصحاب حجت است، فی جمیع الموارد، در همه جا لا تنقض الیقین، برادران عزیز همه جا نقض نکن یقین رو، خصوصا این خصوصا مال همونه که دیروز ما اشاره کردیم، پنج روز اینا میشه دو سه جمله اشاره شده، خصوصا همین میرن سراغی که مبرم است و غیر مبرم است، همین که دیروز هم براتون توضیح دادم که چیز مستحکم را با چیز شل نمیاد به همش بزنه.
حضرت استاد، قید اولایی که شما در جلسه قبل و جلسات قبل فرمودید خوب شاهدی هست بر این که شما فرمودید لفظی باشد
شاهد، اینم شاهد بر این میشه که باید بارک الله، اینم مؤیده، یعنی در واقع شما تأیید داره میکنید که ابدا هم اینو اب نداره. آقا جون مرحبا به ناصر نا به لسانه و زبان لا بیده، یکی از آقایون گفت که به لسانی بیه، خدا انشاءالله رحمت شکنی و استاد وافظه. یه وقت گفت آقا شما بهش گفتی چرا لا بیده؟ گفت به اینکه این آقای بطمه رو کتک زده بوده. خدا رحمتش کنه انشاءالله، خیلی استاد شوخ خوشمزه بود. حالا وزیرم این که اینجا ناصر ما هست، حالا درست فرمایش کردی، راست میگه، ابدا هم که ما گفتیم معید همینه. میفرماید که بس حجیت استاد همین، خصوصا مع ملاحظه ما ذکرنا، که قبلا هم این اشاره کردیم، چی گفته بودیم ما ذکرنا آنفا، ان این مطلبی که گفتیم ان لا تنقض الیقین به شک، گفتیم از چیزایی است که خودش میفهمانه که نباید نقض یقین به ذات. چرا؟ لأن الیقین مستحکمون، یادتون باشه خفتیم اینو، یقین مستحکمون و مبرمون و شک غیر مبرمه. آدم یک چیز محکمی رو نمیاد به چیز شک اینو از بین ببره، حیفه. همون بیانی که قبلا داشتیم که ان نقض الیقین اذا کان منهیان لیس الا، از چه جهت منهیه؟ لیس الا من جهت کون الیقینه به ذاتهی و نفسهی امرن مبرما، از بابی که یقین خودش ذاتا محکمه و مستحکما، پس دیگه فلا معناهی نعزین، اگر خودش امر مبرمیه مستحکمیه، فلا معناهی نعزین به چیلا معنا؟ للقول به جواز نقض به شک، دیگه معنا نداره که بیان بگه آبا شک دست از یقین ورداریم، نه نه نباید دست برداشت بشه. فلا قول به جواز نقض به شک فی موردن دون آخر، میگه یه جا این کار بکنیم یه جا نکنیم، نه 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 این کار درست نیست. چرا؟ لأن الملاک فی جمیع افراد علی السواء، ملاک در تمام افراد موارد یقین همه جا همینطوره، نمیشه در بعضی جاها رو قبول کنیم و بعضی جاها رو قبول نکنیم. من دفعتون صلی الله علی محمد و آله.